خدا رو شکر برای کلامی که همگی با ایمان اون اعلام کردیم. پس به اتفاق همدیگر دهمین و آخرین قسمت از عنوان درسی شالوده ایمان را بررسی میکنیم. در جلسات گذشته به اتفاق 5 مورد از 6 تعلیم اساسی ذکر شده در عبرانیان باب 6 آیات 1 و 2 را مورد بررسی قرار دادیم. توبه به سوی خدا، ایمان به خدا، تعالیم تعمیدها، دستگذاری و رستاخیز از مردگان. امروز ششمین و آخرین موضوع باقی مانده از تعلیم اساسی است، یعنی داوری جاودانی. وقتی که در رابطه با داوری صحبت میکنیم، لازمه درک کنیم و بدونیم که دو راه عمده و اساسی وجود داره که خداوند از اون طریق انسان رو داوری میکنه. اولی راه داوری او بر اساس تاریخ است و دومی نوع داوری، داوری است که امروز با آن خواهیم پرداخت، داوری جاودانی. اما آن گونه داوری که ما را وقتی با آن روبرو میشیم از زمان خارج کرده به ابدیت منتقل میکند و این مهمه که ما بتونیم این دو نوع داوری رو از هم تشخیص بدیم. در غیر این صورت درک درستی از داوری نخواهیم داشت. اولین نوع داوری، داوری تاریخی است که در اینجا اشاره میکنم به وجود برکات و توبیخا و موفقیت‌های قوم‌ها بر اساس روشی که اولین قوم به آن وسیله نسبت به خدا پاسخ و واکنش نشان داد. در کتاب خروج باب 20 آیات 4 تا 6 نمونه بسیار واضحی در این رابطه از داوری خدا دیده می شود. خروج باب 20 آیات 4 تا 6 که در رابطه با 10 فرمان صحبت می کنه. خدا اینطور میگه: صورتی تراشیده و هیچ تمثالی از آنچه بالا در آسمان است و آنچه پایین در زمین است و آنچه در آب زیر زمین است برای خود مساز. نسل آنها سجده مکن، عبادت منما، زیرا که من یهوه خدای تو می باشم، خدای غیور هستم و انتقام گناه پدران را از پسران تا پشت سوم و چهارم از آنانی که مرا دشمن دارند می گیرم و تا 1000 پشت بر آنانی که مرا دوست دارند و احکام نگهدارانم رحمت می کنم. در اینجا به وضوح به گناه بت‌پرستی اشاره میکنه که بزرگترین گناهان است و لعنت و داوری این گناه تا پشت سوم و چهارم منتقل به نوعی، این به نوعی داوری تاریخی است، یعنی سرنوشت چندین نسل یک قوم را تحت تاثیر قرار میده. در این کتاب نمونه های بیشمار وجود دارد. به دفعات در کتاب مقدس میبینیم که چگونه بت‌پرستی لعنت خدا را برای خدا آوردن قوم اسرائیل و دیگر قوم ها. ارمیا باب 32 به روشنه میگه که در مورد دعایی که انجام میده و دعای او اینطور هست، ارمیا 32:18: ای که به هزاران احسان مینمایی و عقوبت گناه پدران به ایش آغوش پسرانشان میرسانی، خدای عظیم و جبار که اسم تو یهوه سبایوت میباشد. در اینجا ارمیا دوباره اشاره میکنه خداوند عقوبت و معجزات گناه پدران را تا چندین پشت به پسرانها خواهد رسانید. این همون داوری تاریخی است که چندین نسل رو تحت تاثیر قرار میده. این موضوع به گونه ای در داستان مزمور 103 داوود اینطور میگه، آیات 17 و 18: خداوند برکت و رحمت خود را در یک نسل قرار میده از ازل تا به ابد و عدالت او بر فرزندان او که اونایی که او را حفظ میکنند عهدها را و فرایض را بیاد میآورند تا آنها را به جا آورند. بنابراین این وعده برکت و عدالت خداست نسبت به فرزندان آنهایی که احکام او را به جا میآورند. در حقیقت چگونگی نوع زندگی و کیفیت ارتباط ما با خدا و نه تنها خود ما را تحت تاثیر قرار میده، بلکه رفتار و ارتباط ما نسل ما را نیز میتونه تحت تاثیر قرار بده. پس اهمیت بسیار زیادی که ما باید به آن توجه داشته باشیم. ما به نوعی مسئول برکات، دردها، لعنتها و عواقبی هستیم که به نوعی به نسل آیندهمون انتقال داده میشه و اینا در عمل در تجربه زندگی میتونیم ببینیم. بچه‌ای که در یک خانواده الکلی به دنیا اومده قطعاً تحت تاثیر این مسئله قرار میگیره. اشتباه کودک نبود، خطاش نبود، ولی به نوع داوری خدا در خانواده او به طور طبیعی به او منتقل شده و نسل او را تحت تاثیر قرار ده. باید اضافه کنیم نوع دیگری از داوری وجود دارد که نویسنده او را داوری جاودانی خطاب میکند. در کتاب عبرانیان اشاره میکنه داوری که سرنوشت ما را در آخرت تحت تاثیر قرار میده. و این اصولی است که ما اینجا باش نگاه میکنیم و خیلی متفاوته با داوری تاریخی. در حزقیال باب 18 خدا به حزقیال میگه، باب 18 آیات 1-4، 18:1-4 حزقیال: کلام خداوند بر من نازل شده گفت، شما چه کار دارید که این مثل را درباره زمین اسرائیل میزنید و میگویید پدران انگور ترش خوردند و دندانهای پسران کند گردید؟ ببینید عزیزان، اشاره میکنه که فرزندان متحمل پدران شدند، ولی خداوند یهوه میگوید به حیات خودم قسم که بعد از این مسئله در اسرائیل نخواهید آورد. اینک همه جانها از آن منند، چنان که جان پدر است همچنان جان پسر نیست. هر دوی آنها از آن من میباشند. هر کسی که گناه ورزد او خواهد مرد. در حال حاضر در رابطه با داوری تاریخی صحبت نمی کنیم، بلکه در رابطه با داوری صحبت می کنیم که هر شخص فردن با مردن و خواهش شدن از زمان با آن روبرو خواهد شد. هر شخص مسئول اعمال زندگی خودشه که برای زمین داشته، زیرا هر که گناه کند خواهد مرد. و این موضوع دوباره در حزقیال آیه باب 18 آیه 20 تکرار شده و دوباره خدا تاکید میکنه. حزقیال 18:20: هر که گناه کند او خواهد مرد. پسر متحمل گناه پدرش نخواهد بود و پدر متحمل گناه پسرش نخواهد بود. عدالت مرد عادل بر خودش خواهد بود و شرارت مرد شریر بر خودش خواهد بود. بنابراین طبق کلام خداوند وقتی که ما میمیریم و از زمان خارج شده با آخرت منتقل میشیم، دیگر در آنجا متحمل گناه پدران خود نخواهیم بود و بر اساس گناه ایشان داوری نخواهیم شد، بلکه هر کدام مسئول زندگی و اعمالیم که در زمین داشتیم. در واقع عدالت مرد عادل بر خودش خواهد بود و شرارت مرد شریر بر خودش خواهد بود. در کتاب جامعه اینطور میگه: درخت هر جا که بیفته همونجا قرار میگیره. بنابراین شرایط و وضعیتی رو که امروز در آن زندگی میکنید تعیین کننده شرایطی که در آخرت خواهی داشت. این همان داوری جاودانی است و خیلی 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 اهمیت داره. یادم میاد در گذشته مجموعه تعالیم پایه اساس رو در 7 جلد مجزا و کوچک گردآوری کرده بودم. سپس این 7 جلد در 3 جلد گردآوری شد. و دوباره در 7 جلد در یک خلاصه کردن و جمع‌آوری کردیم و عنوان هفتم این بود: داوری جاودانی. و ما سعی میکردیم که جلد هفتم را روی سایر کتاب قرار بدیم تا مردم تشویق بشن اونو بخرن. اما نکته جالب بود که اونو گذاشتم کنار و شیشتا رو میخردن و میخوردن، مثل که مردم دوست نداشتن داوری جاودانی رو بخرن و بدونن چه خبره. ولی مهم اینه که دوست داشته باشید یا نداشتید، این واقعیت داره و شما نیاز دارید به اون توجه داشته باشید. در حقیقت اگر نه داوری جاودانی از دست خواهید داد. حالا قصد دارم 5 اصول اساسی داوری را در رومیان باب 2 عنوان شده مورد بررسی و مطالعه قرار بدیم. رومیان باب 2، 5 اصل اساسی داوری خدا که به وضوح دیده میشه. من این قسمت از کلام را میخونم که در عهد جدید به زبان یونانی خوانده شده، بعد به زبانهای دیگه ترجمه کرده و نگاه کردم. من قبلا از ترجمه انایوی قدانه میکنم، در خیلی قسمت‌ها خوب ترجمه شده، ولی بعضی وقتا از ترجمه اصلی فاصله شده. بنابراین آنچه که گوش میکنید از NIVه، ولی اگر از کینگ جیمز، نیو کینگ جیمز نگاه بکنید شاید یکم با هم فرق داشته باشه. نمیخوام بگم این از اون بهتره، ولی هر کدوم نقاط مثبت و نقاط ضعف خودشونو دارند، ولی ترجمه کامل بدون نقصی وجود نداره. ولی آنچه که دارم میگم NIV نزدیک به اون نیست و بعضی میگن NIV الهام اصلی است. نمیدونم شما شنیدید یا نه. خب حالا ما در رومیان باب 2 آیه 2 5 اصل داوری رو می‌خوایم نگاه بکنیم. رومیان 2:2: همه ما می‌دانیم که داوری خدا بر اساس حقیقت صورت خواهد گرفت. در حقیقت این واقعیتی است که آنچه که بر روی حقیقت صورت گرفته، نه بر روی شایعات، نه بر روی حرفای مردم. من یادم میاد وقتی که خدا میخواست ببینه که چه خبره در سدوم و عموره، گزارشات بسیار ناراحت کننده و ناخوشایندی توسط فرشتگان و دیگران شنیده بود. اما اگه یادت داشته باشه گفت به ابراهیم: به زمین آمدم تا خودم ببینم. من خیلی مجذوب شدم که خودش بر اساس شایعات خداوند داوری نمیکنه، بلکه بر اساس حقایق. دومین اصل از داوری در آیه 6 دیده میشه: خداوند بر هر کس بر حسب اعمالش جزا خواهد داد. در واقع همه ما انسان‌ها بر اساس اعمالمون داوری خواهیم شد. این یکی از پایه‌های اساسی اصول داوری خداست که شامل ایمانداران و بی‌ایمانان هم میشه. پس در کتاب اول پتروس باب 1 آیه 17 اول پتروس 1:17 پتروس آشکارا این اصل اساسی را از ایمانداران درخواست میکنه. اول پتروس 1:17 او خطاب به ایمانداران اینطور میگه: اگر او را که بر عمل هر کس بی غرض داوری میکند پدر میخوانید، پس دوران قربت خیش را با ترسی آمیخته با احترام بگذرانید. امروز اونطور که با در کلیساها به این کلام توجه خاصی نمیشه، اما پتروس در اینجا با صراحت به ایمانداران میگه که همگی شما بر طبق اعمال زمینیتون در حضور خداوند داوری خواهید شد. پس با ترس آمیخته با احترام زندگی کنید، نه با دروغ، ریا، تکبر، گستاخی و بی احترامی، چون که آنچه که انجام میدید و فکر میکنید یک روز در حضور خدا باید جواب بدید و این برای ایماندارانه نه بی ایمانان. سپس در کتاب مکاشفه باب 20 آیه 12 میگه که همه در داوری نهایی از خرد و بزرگ در حضور تخت داوری خواهند ایستاد و بر اساس اعمالشون که در دفتر مکتوب است داوری خواهند شد. پس خدا اعمال ما را در کتاب ضبط میکنه. میدونی که در گذشته کتابا به صورت امروزی نبودند، بلکه به صورت تومارها جمع‌آوری میشدند. امروز اونها از اهمیت برخوردار نیستند، بلکه همه چیز به روشن در اونها ثبت میشن. من شخصا مایلم در رابطه با روزداوری اینطور فکر کنم. این نظر شخصی منه. فکر میکنم هر روز ما جلوی یک ویدیو تیپی قرار خواهیم گرفت، فیلم ویدیویی که تمام اعمال لحظات زندگی ما از ابتدا تا انتها در آن ثبت شده. یادم میاد 4 سال پیش وقتی که در یک دوره بیماری عبور میکردم، یک شب خداوند با قلب من صحبت کردند و دعا میکردم که جریان چیه؟ چرا من مریضم؟ خدا ساعت 2:30 شب من را بیدار کرد. قبلا به دفعات این کار را کرده بود، با من حرف زده بود و یک تصویر روشنی خداوند از زندگیم برای من مرور کرد. و میخوام بگم که قبل از آن انتقاد میکردم و من خودم در همون سطحی که دیگر واعظین مشهور بودن قرار داشتم، ولی خدا نشون داد که بعضی وقتا کارهای انسانی و نفسانی عمل میکردم. منظورم گناهان هرزه و ناشایستی رو مرتکب نشده بودم. خدا را شکر که در طول زندگی با گناهان جنسی، مشروبات الکلی و مسائل مالی درگیر نبودم. اما گذشته خدا به من نشون داد که چیزها و مسائلی در زندگی من و در خدمتنه که باعث جلال او نشده. خداوند از طریق آیه‌ای در ملاکی با قلبم صحبت کرد: یعقوب را دوست داشتم و از عیسو نفرت نمودم. در واقع عیسو به نوع نمونه از کارهای انسانی و نفسانی است. گرچه عیسو هرگز در زندگیش مرتکب به گناهان غیر اخلاقی و نشایست نشسته بود، اما به عنوان مرد نفسانی مشخصه. و خدا پیغامی که به من داد و من صحبت کرد اینه که از چیزهای نفسانی نفرت دارم و در بیش از 50 سال خدمت زندگیم خواسته که از اونها دور بشم و در بعضی موارد من بی‌تفاوت بودم. یکی از اون چیزایی که به من نشون داد اوقاتی بود که در رستوران صرف کرده بودم. نمیدونم آیا تا به حال خداوند در این مورد شما رو توبیخ کرده یا نه. شخصی به شوخی میگفت آمریکایی‌ها در مورد تنها چیزی که صحبت میکنند غذاست. دیگری میگفت اگر میخوای بدونی رستوران غذاخوری خوب کجاست، از واعظین سوال کن. گرچه ما این چیزها را به شوخی ما میکنیم، اما در بطن این شوخی یک حقیقتی وجود داره که نمیشه اون انکار کرد. در حال حاضر من در مورد تجربه شخصی خودم صحبت میکنم، منظورم دیگران نیست. پس من درک تازه‌ای از ترس الهی در دستم اومد، اون احترامی که نسبت به خدا باید داشته باشن. و چنانکه قبلا گفته بود هر کاری که کردیم و انجام دادیم به داوری میره. پس از اول پتروس اینو اشاره کردم. برمیگردیم رومیان باب 2. اصل بعدی و سومین اصل در آیه 3 است که من فکر نمی کنم که آیه 3 باشه. نه، چون اونطور نیست که من میخوام. اون آیه نیست، اونطور نیست که من ترجمه کردم. بله، رومیان باب 2 آیه 11. کمی بعد توضیح میدم که منظورم چیه. که بگیم من زیر خداوند تبعیض قائل نمیشود. بعضیا میگن ترجمه باید مدرن و امروزی باشه. و در من پاسخ میگم که کلام خدا را به شکل مدرن امروزی ترجمه کنید، یعنی افکار مدرن امروزی را دون اضافه کنید. و این درست نیست. اغلب انسان‌ها طوری فکر می‌کنند، در واقع چگونگی صحبت کردنشون برگرفته از افکارشون هست. در ترجمه کینگ جیمز قدیمی میگه نزد خدا طرفداری نیست و رعایت احترامی وجود نداره. این ترجمه خیلی شفافتر از ترجمه قبلی است. ما بعضی وقتا به افراد ضعیف توجه کمتر و به دیگران توجه بیشتری میکنیم و احترام بیشتری میذاریم. ما نمیخوایم اینطور باشه. ما میتونیم احترام بذاریم ولی نه با طرفداری. به عنوان مثال وقتی کسی سرهنگ، یکی باید رئیس جمهوره، یکی اسقفه، ولی نمیتونه در داوری شکل متفاوتی داشته باشه، چون که خدا با همه به همون صورت داوری خواهد کرد. ولی ترجمه دوم که به منظور اصلی یونانی نزدیکتر است اینه که مردم دوست دارند نور دیگری رفتار بکنند. چهارمین اصل از داوری در رابطه با میزان نوری که آنها دریافت کردند. رومیان باب 2 آیه 12 اینطور میگه هر کسانی که بدون شریعت گناه کنند بدون شریعت هلاک خواهند شد. کسانی که زیر شریعت گناه کنند موازین شریعت داوری خواهند شد. پس اگر صاحب شریعتید با شریعت داوری میشه. اگر داوری شریعت نداری بدون شریعت داوری خواهی شد. این اصل از داوری در کتاب متی باب 11 توسط عیسی عنوان شده. خطاب به شهرهایی که در آنجا معجزات زیادی ظاهر ساخته. ولی مردم با بی ایمانی و بی توحدی برخورد کرده بودند. متی 11:20-24 آنگاه عیسی به سرزنش شهرهای پرداخت که با اینکه بیشتر معجزاتش در آنجا انجام شده بود توبه نکرده بودند. وای بر توی خورزین، وای بر توی بیت سایدا، زیرا اگر معجزاتی که در شما انجام شد در سور و سیدون روی میداد مردم آنجا مدت‌ها پیش در پلاس و خاکستر توبه می‌کردند. اما یقین بدانید که در روز داوری تحمل معجزه برای سور و سیدون آسان‌تر خواهد بود تا برای شما. چرا کلام اینطور میگه؟ چون معجزات کمتری در سور و سیدون ظاهر شده بود. معجزه بسیار در خورزین و بیت سایدا صورت گرفته بود و داوری آنها سخت‌تر خواهد بود. من و شما نیز بر همین اساس در حضور خدا داوری خواهیم شد. به طور کلی بخوام بگم کسانی که انگلیسی زبان هستند در دنیا منابع بسیار غنی و مبارکی را به زبان انگلیسی در اختیار دارند. قبل از هر قوم و ملتی ما در اختیار داشتیم. کتاب مقدس داریم، کتاب‌های دیگر داریم، سی‌دی ها داریم، منابع بسیاری داریم، خادمین، واعظان که کلام خدا را تدریس می‌کنند. پس ما چون منابع زیادی داریم، داوری بر ما سخت‌تر خواهد بود. چون استاندارد کلام خدا بر حسب بیشتر آگاهی که ما داریم خواهد بود. چون ما نور بیشتری از این مکاشفات داشتیم. و دوباره مسیح ادامه میده و توی کفرنهم آیا تا به آسمان صعود خواهی کرد؟ هرگز، بلکه تا به اعماق دوزخ سرنگان خواهی شد. اگر معجزاتی که در تو انجام شد در سدوم رخ میداد تا به امروز بر جا میماند. اما یقین بدان که در روز داوری تحمل معجزات برای سدوم آسان‌تر از تو خواهد بود. میبینید عزیزان، داوری بر اساس نور الهی است که در میانشون ظاهر شده. هر چقدر آشکار شده اونها داوری بیشتره. و همونطور که قبلا گفتم دوباره تکرار میکنم، ما که منابع انگلیسی در اختیار داریم داوری بیشتری بر ما خواهد شد، چون که نور بیشتری از کلام دریافت کردیم. و این چیزی است که من اشاره میکنم. و سپس به آخرین اصل داوری میرسیم، پنجمین اصل، رومیان باب 2 آیه 16 عنوان شده در روزی به وقوع خواهد پیوست که خدا بنابر انجیلی که من اعلام میکنم رازهای نهای انسان را به محاکمه میکشد. پس کلام خداوند به ما میگه که بر اساس به اعمالمان و همچنین بر اساس افکار مخفی درونمان داوری خواهیم شد. و این میتونم بگم که افکار ما و نیتهای ما چقدر مهمه برای خدا. ممکنه دو نفر با هم یک کار با هم انجام بدن، اما با دو انگیزه کاملا متفاوت. و در حین داوری خدا به نیتهاشون نگاه میکنه. پس بیایید به اتفاق به جاهای داوری را که خداوند در کلام داده نشان بکنیم. و اونجا که من میدونم 4 داوری عمده در کلام خدا وجود داره. اولیش داوری در حضور مسند مسیح خواهد بود. در زبان یونانی کلمه بما یعنی تختی که افسران رومی در اونجا می نشستن و بررسی می کردن. مثل پیلاتوس که مسیح پشت مسیح رو داوری کرد. این داوری مخصوص مسیحیان یعنی ایمانداران خواهد بود، فقط برای ایمانداران. یه بار دیگه به اول پتروس 1:17 را بخونم. احساس میکنم خداوند میخواد این آیه را مجددا بخونیم. اول پتروس 1:17. اگر او را که بر عمل هر کس بی‌غرض داوری میکند پدر میخوانید، پس دوران غربت خیش را با ترسی آمیخته با احترام بگذرانید. این خطاب ایمانداران است، به ماست. ما او را پدر میخوانیم و در پتروس 4:17 اینطور میگه: زمان آرسته که داوری از خانه خدا شروع بشود و اگر آغاز آن از ماست، سرانجام آنان که انجیل عیسی را اطاعت نمی‌کنند چه خواهد شد؟ داوری از کجا شروع میشه؟ داوری همیشه از خانه خدا شروع میشه. همیشه از خانه خدا. پس از قوم خدا شروع میشه. و وقتی داوری شروع بشه، اولین کسی که داوری میشن ما ایمانداران خواهیم بود. و این داوریشون به طور خاصی خواهد بود. رومیان باب 14 آیات 10 تا 12 اینطور میگه: پس تو چرا برادر خود را محکوم میکنی؟ و تو چرا به برادر خود به دیده تحقیر مینگری؟ زیرا همه ما مسیحیان در برابر مسند داوری خدا حاضر خواهیم شد. چرا که نوشته شده خداوند میگوید: به حیات خودم سوگند که هر زانوی در حضور من خم خواهد شد و هر زبان اقرار خواهد کرد. خدا پس هر کدام از ما حساب خود را به خدا خواهیم داد. به یاد داشته باشی که شما تنها پاسخگوی حساب خود به خدا خواهی بود. شما برای شبان یا والدینتون یا من یا دیگران جوابگو نخواهیم بود، بلکه فقط به خاطر خودتون. تنها کسی که باید جوابگو باشه خود شما در مقابل خودتون هستید. پولس میگه هر یک از ما حساب خود را به خدا باز خواهد داد. هر یک از ما ایمانداران. در دوم قرنتیان باب 5 آیه 10 دوباره به این موضوع برمیگرده و اشاره میکنه. دوم قرنتیان باب 5 آیه 10: زیرا ما، یعنی مسیحیان، همه باید در برابر مسند داوری مسیح حاضر شویم تا هر کس بنابر اعمال خوب یا بد که در ایام سکونت کرده است سزا یابد. کلام میگه همه ما باید در حضور او حاضر شویم. در یونانی میگه همه باید خودمون اونجا آشکار بشیم و هیچ چیز از نظر او مخفی نخواهد بود. همه چیز به روشنی است و آشکار خواهد شد. پس وقتی در حضور مسند مسیح حاضر میشیم، بنابر اعمالمون که در زمین انجام دادیم جواب خواهیم گرفت. و چنان که بارها اشاره کردم و دوباره عرض میکنم، فقط دو نوع رده‌بندی وجود داره برای اعمال: خوب یا بد. حد وسطی وجود نداره. هر آنچه که خوب نیست بد محسوب میشه. مسیح به روشنی گفت هر که با من نیست برخلاف من است. به عبارت دیگه شخص خنسا و بی‌طرف نداریم. امروز بسیاری در کلیسا هستند که یه جورایی روی نرده نشستند. میدونید نرده نشستن یعنی چی؟ یعنی افرادی که برای تصمیم گیری و متعهدن بیمیلن، نه این طرف و نه اون طرف. نه فقط کار خوب انجام نمیدن، بلکه کار بد انجام هم نمیدن و نمیدن چی کار بکنن. ولی من اینطور میگم، وقتی روح القدس بیاد و وارد کلیسا بشه، اولین کاری که میکنه که یک جریان برق قوی را به این نرده آهنی وصل میکنه. در اون لحظه تو باید مجبوری بپری و با تصمیم بگیری. من همین خیلی دوست ندارم روح القدس به کلیسا بیاد، چون وقتی میاد وضعیت نامشخص اونها رو به هم میزنه، چون ولرم خونسا بودن برای اوداس خوب نیست. پس آنچه که باید بگیم اینه که پنج شکل عمده از داوری اینجا دیده میشه و خیلی کوتاه به پنج تا اونها اشاره میکنم. داوری فردی، هر شخص جوابگوی خودش خواهد بود به خاطر کارهایی که در زمین در بدن انجام داده باید جوابگو باشه. و همطور که گفتم دو نوع رده‌بندی وجود داره: خوب یا بد. اول یوحنا 5:17 میگه تمام آنچه که خوب نیست گناه محسوب میشه. طبق کلام خدا هر آنچه که عادلانه نیست گناه به حساب میاد. پس طبق کلام خدا هیچ حد وسطی وجود نداره. اگر کسی اینو به شما تحلیل داده و اینطور فکر کنید فریب خورده است. مورد بعدی اینه که اصول داوری ما ایمانداران به منظور محکومیت نیست. درک این موضوع خیلی مهمه. درسته که ما در حضور مسیح داوری میشیم، ولی برای محکوم شدن ما نیست. اگر ایماندار حقیقی عیسی مسیح هستیم هرگز محکوم نخواهیم شد، بلکه برای ارزیابی کیفیت اعمال ماست. اجازه بدید به جاهایی اشاره کنم که در این رابطه ما را اطمینان خاطر میده. احساس بکنم بعضیتون نگران هستید، ولی چیز بدی نیست، باور کنید. یوحنا باب 3:18 اینطور میگه: هر که به او ایمان دارد محکوم نمی شود، اما هر که به او ایمان نیاورد محکوم شده است، زیرا به نام پسر خدا ایمان نیاورده. اگر ما ایماندار واقعی عیسی مسیح هستیم، ما داوری میشیم ولی محکوم نمیشیم. و دوباره اینطور میگه در یوحنا 5:24: آمین آمین به شما میگویم. آمین یعنی بر اهمیت چیزی که مسیح داره میگه. آمین آمین به شما میگم، هر کی کلام را بشنود و باور کند و به فرزندی من ایمان آورد، حیات جاودانی دارد و در داوری نمیاد، بلکه از مرگ به حیات منتقل شده است. و آیه دیگر، رومیان باب 8:1: پس اکنون آنانی که در مسیح عیسی هستند دیگر هیچ محکومیتی نیست. بنابراین در مورد داوری که محکوم صحبت میکنیم، محکومیت به همراه نداره، بلکه بر اساس کیفیت اعمال و خدماتی است که در زندگی برای عیسی مسیح انجام دادیم. یکی از شفافترین قسمت ها در این رابطه که توصیف شده، اول قرنتیان باب 3:11 به بعد است. اول قرنتیان باب 3:11 به بعد، پولس در رابطه با بنا کردن کلیسا صحبت میکنه و میگه: هیچ کس نمیتواند جز آن پی که نهاده شده پی دیگری بگذارد، و آن پی همان خود عیسی مسیح است. اگر کسی بر این بنیاد ساختمان از طلا، نقره یا سنگهای گرانبها یا چوب یا علف یا کاه بسازد، آشکار خواهد شد که چه کرده است، چرا که آن روز همه چیز را ظاهر خواهد ساخت. زیرا که آتش نتیجه کار آشکار کرده، کیفیت کار را خواهد آزمود، و آن چه بنا کرده است باقی بماند، پاداش خود را خواهد یافت. اما اگر بسوزد زیان خواهد دید، هرچند خود نجات خواهد یافت، اما همچون کسی خواهد بود که از میان شعله های آتش جان بدار باشد. در NIV میگه مثل کسی که از میان آتش فرار میکنه. بنابراین چگونگی اصول داوری ایمانداری در آیات ذکر شده. قبل از هر چیز پایه و اساس ما بر روی عیسی مسیح قرار داره، پایه اساس دیگری نداریم. سپس باید ببینیم خدماتی که ارائه کردیم از چه کیفیتی برخورداره. در حقیقت این کمیت خدمت ما نیست که مهمه، بلکه کیفیت خدمت ماست که در نظر خداوند گرانبهاست. مقدار و میزان نیست، بلکه کیفیت کار که مهمه. چوب میسوزه، پس برای خدا طلا، سنگ ها، گرمتی چیزای ماندنی هستند. بعضیا فقط به تعداد، ولی خدا اینطور نگاه نمیکنه، به تعداد نگاه نمیکنه. من خودم وقتی زیر آزمایش قرار میدم و میخوام ببینم که چیزی ارائه دادم، آیا فقط چوب، علف و کاه که قابل سوختنه، یا طلا، نقره و با ارزشه. چقدر بده وقتی آنچه که درست میکنی بسوزه و بره و میبینی که از ترون آتش میگذره و چیزی نمونه، و چیزی نمونه جز یک بدن اوریان که از میان آتش رها یافته است. چقدر خطرناکه. پس من چیزایی را پیشنهاد میکنم به شما که بتونه و ما کمک بکنه مطمئن باشیم که چطور در حضور خدا بایستیم. من میخوام راه را به شما که میتونید خودتون را با اون بسنجید. اولین اینه که انگیزه شما چیه؟ تنها انگیزه که مورد قبول برای جلال خدا باشه، آنچه برای جلال خدا انجام میدیم. و متاسفانه بسیاری از کلیسا و خدمات که انجام میدن جلال برای جلال انسان انجام میدن. من شخصا فکر میکنم بزرگتر مشکل فعلی کلیسا در خدمات جاه طلبی انسان هاست. مرد و انسان مطرح بشه. کلیسا با وجود معجزاتی که انجام می کنند در خدماتشون ظاهر میشه، اما به دلیل جاه طلبی و انگیزه اشتباه از آتش میگذره و چیزی نمیمونه. در اول قرنتیان 10:31 میگه، 10:31 پولس اینطور میگه: پس خواه بخورید، خواه بنوشید، خب هر آنچه که میکنید همه رو برای جلال خدا بکنید. یک انگیزه قابل قبوله برای آسمان، و آن هم جلال نام خداست. یه جورایی در قلبم احساس میکنم خداوند میخواد که روی موضوع بیشتر تاکید کنم. پس هر کدوم از شما عزیزان برای این انگیزه‌ای که داری برای خدمتتون انجام میدید تمرکز کنید در خدمتی که برای او انجام میدید. پولس باید میگه در رومیان 2:12 افکار خودمون رو تازه کنیم. پس من فکر میکنم فرق است بین فکر تازه شده و فکر کهنه. فکرها از اونجایی که ما اونجا هستیم، از شرایطی که هستیم به ما میرسه. پس تفکر اختلاف زیادی است بین فکر تازه شده و فکر کهنه. پس باید انگیزه ها عوض بشه. من فکر کنم این به دفعات در ازدواج دیده میشه. و یکی از مهمترین دلایل عدم شادی در ازدواج ها افکار انسانی کهنه است. طرز برخورد و نگرش زوجین اینه که من چطور میتونم، اون چیکار میتونه برای من بکنه که من شاد بشم. پس بسی که میخوایم از اون چیزی دریافت کنیم که من خوشحال بشم. من فکر میکنم انگیزه درست اینه که من چی میتونم بدم، نه اینکه من چی میتونم بگیرم. پس وقتی دو نفر همدیگر رو میبینند، اگر تصویری باشه که چطور به همدیگه خدمت کنید، میتونن شاد بشند. و این انگیزه است که مهمه. دوم، اگر میخواید که اعمال خدمات شما با عبور از آتش همچنان باقی بمونه، پس بر حسب کلام خدا باید از خدا اطاعت کنید. این دومین انگیزه قابل قبول هست. در متی باب 7 عیسی در مورد دو شخص متفاوت صحبت میکنه. یکی خونش رو روی صخره و دیگری روی شن بنا کرد. در آیات پایانی باب 7 متی باب 7 اینطور میگه. من الان میرسم اونجا. متی باب 7 آیه 21 به بعد. عیسی مسیح اینطور گفت: نه هر که مرا خداوند خداوند گوید داخل ملکوت آسمان گرد، بلکه آن که اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آورد. با توجه به کلام خدا، دومین انگیزه قابل قبول این است که به منظور انجام اراده پدر صورت بذاره است. و در آیات بعدی اینطور میده که شاید بعضی را باعث رنجش و ناراحتی میشه: چه بسه در آن روز مرا خواهند گفت خداوند خداوند، آیا به نام تو نبوت ننمودیم، دیوها را اخراج نکردیم، معجزه ظاهر نساختیم؟ و آنگاه به ایشان خواهم گفت: هرگز شما را نمیشناسم، ای بدکاران از من دور شوید. به فیض خداوند من افتخار را دارم که بگم و به قدرت روح القدس دیوهای بسیاری اخراج کردم، به عینه شاهد معجزات قطعی بسیاری بودم که توسط من خداوند انجام داده، کلام نبوتی که از دهان من خارج شده. میخوام بگم که امید من برای آینده رو اینها قرار ندادم، چون خطرناکه اگر روی این قرار بدیم. یک چیز مورد نیاز و مورد قبوله، اون که بر طبق اراده خدا زندگی کرده باشی. عیسی مسیح به این معجزه‌گران اینطور میگه: از من دور شوید ای بدکاران، چون که بر حسب اراده پدر من انجام ندادید. برای اینکه اونها خداوند خودشون بودن، اونها هر جوری که دوست داشتن انجام میکردن، هر جوری که میخواستن، هر جوری که میخواستن میرفتن و اراده خدا را اطاعت نمیکردن و در اون راه نمیرفتن. در مورد من میتونم زیاد صحبت کنم، ولی فکر کنم کافیه. ولی میخوام بگم این اواخر در رابطه با زندگی بلعام مطالعه میکردم و خیلی متعجب و بهت‌زده شدم. مردی بود صاحب کلام، نبوت، علم، حکمت، نبوت‌های بسیار دقیق و زیبایی در رابطه با قوم اسرائیل عنوان کرد، در رابطه با ابدیت و آینده قوم اسرائیل، ولی بعداً کشته شد و اعدام شد توسط همون قوم اسرائیل. میدونین چرا؟ مشکلش چی بود؟ سه بار در روشنی در اهلیت اشاره شده اینکه انگیزه های بلعام مسائل مالی بود. او شخص پول دوستی بود و این به قیمت جانش تمام شد. و امروز در کلیساها واقعا این سوال باید از خودمون بپرسیم: انگیزه ما از خدمات چیست؟ آیا پول دوستی است؟ در ابتدای جلسه من رود کلامی رو نقل کردیم که بسیار از افراد انجیل رو برای منافع شخصی استفاده می کنند و این کلام بسیار تکان دهنده است. این خیلی مهمه. پولس داره اشاره می کنه که بسیاری به خاطر منافع انجیل، منافع خودشون انجیل رو ترک کردن و خودشون رو موعظه می کنن و خدای عارف القلوب انگیزه رو تفتیش می کنن. و سومین مورد که از آتش می مونه، با چه قدرتی اونها رو به انجام می رسانیم. رومیان باب 15 آیات 18 و 19 اینطور میگه: جرأت نمیکنم که سخن بگم جز در آن اموری که مسیح به واسطه من برای اطاعت امت را به قوت آیات و به قدرت روح خدا انجام داده. به قوت روح القدس انجام داده. پولس به روشنه میگه من این سخن به زمان نمیارم، کار انجام ندادم مگر آنچه که با قوت روح القدس انجام شده. تنها قدرت قابل قبول قدرت روح القدس که در خدمت ما باید انجام بشه. اجازه بده یک بار دیگه این سر رو به طور خلاصه اشاره بکنم که خدمات ما باید طبق اون باشه و تست بشه. یک، انگیزه های شما، آیا اینو برای دوم برای اطاعت از خدا میکنید یا برای خودتون انجام میدید؟ و سوم، آیا با قوت روح القدس انجام میدید یا با تلاش انسانی و جسمانیتون؟ حالا نمونه هایی به داوری میرسیم که عیسی مسیح در دو داستان مختلف اونا تشریح میکنن و ببینیم اینا چطور میخونیم. فکر کنم بهتره که همه رو با هم بخونیم. ابتدا به اولیش نگاه میکنیم، مثال قنطرها، باب 19 انجیل لوقاس، یعنی قسمت پولی که بهشون میده. انجیل لوقا باب 19، مثال قنطرها، باب 19، مثال قنطرها عنوان شده در کتاب ها. یه نسبتاً پولیست که پادشاه به غلاما میسپارد تا با آنها کار کند. پس لوقا 19:11 رو میخونیم. پس چون داشت به مرشریم نزدیک میشد با مثال ها صحبت کرد. نجیب زاده ای به سرزمین دوردست رفت تا به مقام شاهی منصوب شود و بازگردد. به عبارت دیگه زمان بسیاری طول میکشه تا او برگرده. پس 10 تن از غلامان خود را فرا خواند و به هر یک سکه طلا داد و گفت تا بازگشت من با این پول تجارت کنید. به عبارت دیگر با این پول من کار کنید و سود بیاورید. مردمانی که قرار بود برشون حکومت کنه از وی نفرت داشتن و آنها قاصدان فرستادن که پیش ما نیا، نمیخواییم بر ما حکومت کنی. ولی او رفت و پادشاهشون شد و بعد برگشت و گفت حالا بیاید ببینیم حساباتونو بدین، چقدر سود کردید. خداوند قطعا حساب آنچه را که ما سپرده از ما خواهد خواست. اولی اومد و گفت سرور، سکه تو 10 ست دیگر سود آورده است. و او گفت آفرین غلام نیکو، چون در اندک امین بودی حکومت 10 شهر را به تو میسپارم. پس صداقت و وفاداری ما در خدمات که به ما سپرده شده، موقعیتی که در آسمان در خواهیم داشت، برای آخرت ما مفیده و میتونه مسئولیت بیشتر ما بده. دومی اومد و گفت سرور، سکه تو 5 سکه دیگر سود آورده. به اونیز گفت بر 5 شهر حکمرانی کن. ولی نگفت گفت آفرین ای غلام نیکو. پس اگر دقت کرده باشید، یک فرقی است بین تحسین و تشویق ها در بین این دو خادم. دیگری آمده گفت سرور، اینک سکه تو، آن را در پاچه نگه داشته بودم، زیر از تو میترسیدم چون مرد سختگیری. آنچه نگذاشته ای برمیگیری و آنچه نکاشته ای میدروی. ارباب او گفت ای خادم بدکاره، مطابق گفته خودت بر تو حکم میکنم. تو که میدونستی من مرد سختگیرم، آنچه نگذاشتم میگیرم، آنچه نکاشتم میدروم، چرا پول مرا به صرافا ندادی تا سود آن را پاس بدم؟ سود آن را بر تو باز پس گیرم. پس به حاضران گفت سکه را از او بگیرید و با آنکه 10 سکه دارد بدهید. به او گفتن سرور، او که خود 10 سکه دارد. حاضرین واقعا فکر نکردن که این درست عادلانه است که اونی که 10 داده یکی دیگه بهش بده. عیسی گفت من گفتم به شما، هر که دارد بیشتر داده خواهد شد، اما آن که ندارد همان که دارد از او گرفته خواهد شد. حالا به ادامه داستان گوش کنید، چون که ما بیشتر ما در این مورد اینطور فکر نمی کنیم، ولی این آخر داستان است و یک جمله مونده. اینک آن دشمنان مرا که نخواستم برای شما حکومت کنم به دیجا بیاورید و در بر من بکشید. این تصوری است از عیسی داور، نه عیسی نجات دهنده، بلکه عیسی داور. پس بیاد داشته باشید همون شخص که نجات دهنده است، همون داور نیز می باشد. نجات دهنده و داور یک شخصیته، همون عیسی مسیح. بعضی از ما شاید این تصویر از عیسی نداشتیم. تصویری که از مسیح داریم یک شخص آرام، متین، دوست داشتنی است. جلال بر خدا، درسته او آرام و دوست داشتنی است، اما این کل حقیقت نیست. چشمانش همچون شعله آتش است، شمشیری دو دمه تیز از دهانش بیرون میاد، صداش مثل صدای آبهای بسیاره، پاهاش همچون برنج صیقلی که در کوره تابیده شده. و وقتی یوحنا این چنین عیسی را ملاقات کرد، مثل مرده جلو پاهاش افتاد. این موضوع حقیقتا باعث تعجب منه. یوحنایی که در مقایسه با سایر شاگردان نزدیک ارتباط با عیسی داشت، شام آخر کنارش نشسته بود، سرش را بر سینه او نهاده بود. یکی از این شاهدانی بود که در روز در کنار دریا به او آشکار شد، براشون صبحانه آماده کرد. من دوست دارم اون صحنه رو که عیسی مسیح براشون صبحانه آماده میکنه کنار دریای جلیل. ولی در صورت همه یوحنای صمیمی وقتی او را روبرو شد و اونطور دید، مثل مرده زیر پاش افتاد. من فکر میکنم کلیسای امروز نیاز به چنین ملاقاتی با عیسی مسیح داره. کلیسایی که فقط یک تصویر مهربان از عیسی در ذهن داره، باید این عیسی داور هم با این عیسی داور هم روبرو بشه. من فکر کنم هیچ آسیبی به ما نمیرسه اگر از روی ترس و احترام به قدوسیت جلال او نگاه کنیم. شاید مثل مرده بر پای او بیفتیم و چیزها رو یاد بگیریم که لازمه. پس بریم به این موضوع نگاه کنیم. نگاه کنیم، این یک اصله که خدا به عطای میبخشه. به من یه موقع خدا عطای داده بود. یک چیز جالب بود که وقتی دعا میکردم پاهاشو کوتاه بلندتر میشد و این برای شاید صدها نفر دیده و من با چشم خودم دیدم این معجزات موافق طبیعی توسط رودوس انجام میشد. اونا رو تشویق میکردم که ادامه بدن با قدرت روح القدس که در بدنشون به حرکت میمد. یه روز یکی از همکارا به من اومد و گفت دریک، تو یه مدرس بسیار مشهور هستی، مرد محترمی هستی، در شأن تو نیست که بیان مردم بری و برای پاهاشون دعا کنین. پیش خودم فکر کردم که شاید درست میگه و من نباید این کارو بکنم. پس به حضور خدا رفتم و اراده او را خواستم و خداوند اینطور میگه: من این عطا ایمان به تو دادم. پس متوجه شدم این عطا از خداست و چون عطای ایمانو داده، من باید استفاده کنم و اگر استفاده کنم اون بیشتر میشه و اگر استفاده نکنم از دست میره و خاموش میشه. من در اما تصمیم گرفتم ایمانم استفاده کنم و برای شفای بیماران، برای جلال خداوند به کار ببرم. پس بیاد داشته باشید، هر نیکویی که به تو داده شده دو چیز میشه: استفاده کنی بیشتر میشه، ولی اگه استفاده نکنی از دست خواهی داد. و اون چیزی که قبلا به شما گفتم، خدمتی که در این زندگی انجام میدید بستگی به انگیزه شما و برکت در آسمانه. اونی که 10 سکه داشت 10 شر داد، اون که 5 سکه داشت 5 شر بهش داده شد. اونها در حقیقت دقیقا نسبت به وفاداریشون به اونها هدیه داده شد. و مسیح نگفت که آفرین غلام نیک موفق، بلکه گفت وفادار. بعضی ها در مورد موفقیت تاکید میکنن، ولی خدا بیشتر روی وفاداری تاکید میکنه. ما امروز افتخار میکنیم به کار عظیمی که خدا به وسیله خادمی در بین امت ها انجام میده. میتونیم با غرور و افتخار به کار خداوند نگاه بکنیم. هزاران نفر در سمینارهای ما میان و خداوند یه روز چیز خاص به من نشان داد. یادت نره که قبل از تو خادمین بسیاری زحمت کشیدن، اونا کاشتند، ثمره کمی داشتن، ولی تو ثمره خدمت آنها رو داری میبینی. پس به حساب خودت نظر و مغرور نشون. من احترام خاصی برای پیشکسوتان در خدمت دارم، افرادی که عاشقان زندگیشون رو صرف کلام کردن. تمام میشنونهایی که به شرق آفریقا رفتن، از هر 5 نفر 4 نفرشون به دلیل سختی شرط مردن. ثمره ایمان خدماتشون نیدن، اما صادقانه کلام را کاشتند وفادارانه و سالها بعد نتایج باشکوهی نمایان شد. اجازه بدید صادقانه به شما بگم، بزرگترین خطری که من و شما ممکنه با اون روبرو بشیم غروره. پس بهتره باید داستانو بگم. یک شخصی اتیکتی داشت نوشته بود که فروتنی. پس شما وقتی میخواییم برین اون اتیکت فروتنی را اینجا نذارید، بذارید با خودتون برین بیرون، با لباس غرور بیرون نرید. حالا یه مورد دیگه از داستان قطار هم باقی مانده. عیسی گفت اونی که قطارش استفاده نکرده و سود نیاورده بود، گفت تو میتونستی اینو به بانک بدی و بعد سودشو بیاری. پس اینطور نیست که همیشه اشتباه باشه که برکتی یا سودی از پولم ببریم. و این پیغام چیه برای من و شما؟ ما چیکار باید بکنیم؟ شاید باید بگید من خدمات بزرگی ندارم، من واعظ نیستم، استعداد زیادی ندارم، من چیکار میتونم بکنم؟ اینا بذار در حضور خدا. بانک چیه؟ این درک من از اینه که خدمتی رو پیدا کن که برای خدا مفیده، اونا تست کن، مطمئن باش و اونجا سرمایه گذاری کن. پس این گذاشتن پول در بانک معنوم میشه و اون موقع تو برکتش رو خواهی یا وقتی عیسی مسیح بیاد. حالا بیاید به داستان بعدی نگاه کنیم که خیلی شبیه اینه ولی فرق هم داره. باز هم مثال قنطار هاست. باب 25 آیات 14 تا 30. متی 25 14 تا 30. پادشاهی اصلا مثل مردی است که قصد سفر داشت، خادمان خود را فرا خواند و اموال خود را به این سپرد. به قابلیت هر کدوم به یکی 5 تا، به یکی 2 تا، به یکی 3 تا، یکی. آنگاه راهی سفر شد. دقت کرده باشید هر کدوم از این خادم بر اساس قابلیت قنطاری را دریافت کرده بودند. یکی 5، یکی 2 و یکی 1. بین اونها تقسیم کرد بر حسب توانایی که داشتند. و میخوام بدونید که خدا بر حسب توانایی که دارید به شما مسئولیت میسپاره. اگه میتونی 5 تا استفاده کنی 5 تا میده، اگه میتونی 2 قنطار 2 تا رو میده و اگر 1 یکی رو به تو میده، ولی بستگی به توانایی تو داره، اون معیاری که اون نگاه میکنه. و میگه اونی که 5 تا قنطار گرفته بود به تجارت پرداخت، 5 تا دیگه سود کرد. اونی که 2 تا قنطار داشت 2 تا دیگه سود کرد. با اون که 1 قنطار داشت رفت زمین رو کند و پول رو پنهان کرد. پس از زمان دراز ارباب بازگشت و از آنان حساب خواست. بعدن عزیز بیاد داشته به عیسی مسیح خواهد آمد و از ما حساب خواهد خواست. مردی که 5 قنطار دریافت کرده بود 5 قنطار دیگر آورد، گفت خداوند 5 قنطار سپردی، اینم 5 تا سود کردم. سرورش پاسخ داد آفرین ای خادم نیکو و امین، در چیزهای کم امین بودی، تو را بر چیزهای بزرگ میسپارم، بیا و در شادی ارباب خود شریک شو. این همون اصلی که در داستان قبلی بوده. هرچی که میکنی در ابدیت برای شما مهم خواهد بود. دومی اومد 2 قنطار گرفته بود و من 2 قنطار سود آوردم. ارباب گفت آفرین ای غلام نیکو متدین، در چیزهای کم امین بودی، تو را بر چیزهای بزرگ میسپارم، بیا و در شادی ارباب خود شریک شو. ببینید اینجا اتفاق جالبی دیده میشه. شخصی که 5 قنطار سود کرده بود با شخصی که 2 قنطار کرده بود، هر دو به یک شکل مورد تحسین قرار گرفتن. به عبارت دیگر این میزان درصدی است که خداوند انتظارش رو داره. اگر 5 قنطار دریافت کردید او طبقه 100 درصد داره و میشه 5. اگر 2 دریافت کردید 100 درصد، یعنی همون 2. خداوند میزان قابلیت شما را میدونه و بیش از ظرفیتتون از شما انتظار نداره. بیاید کلام را ادامه بدیم. خادمی که 1 قنطار گرفته بود آمد و گفت چون میدانستم مردی تندخو هستی، از جایی که نکاشتی میدروی و از جایی که نپشتی جمع میکنی، پس ترسیدم و پول تو را در زمین پنهان کردم، اینم پول تو. اما سرورش پاسخ داد ای خادم بدکاره و تنبل، اجازه بدید به شما عرض کنم به گونه تنبلی برای بعضی شرارت محسوب نمیشه. بسیاری از کلیساها مایل نیستند که یه شخص الکلی رو به کلیسا راه بدن. میگن شما نمیتونی به جلسه ما بیای. ولی بسیاری از کلیساها پر از افراد تنبل و بیکاره. من فکر میکنم در نظر خدا تنبلی بدتر از الکلیه. اینو در نحوه گفته عیسی مسیح اشاره کرد. منظور من این نیست، سوء تفاهم نشه، که نوشیدن الکل رو تایید میکنم، اونم گناهه. ولی اینجا در چشم خداوند عیسی مسیح تنبلی از الکل بدتر است. عیسی ادامه میده ای خادم بدکاره و تنبل، تو که میدونست از جایی که نکاشتم میدروم و از جایی که نپاشتم جمع میکنم، پس چرا پولمو به صرفا ندادی تا وقتی برگردم با سود از تو پس گیرم؟ دوباره همون اشاره است، پول تو رو ندادید، میتونستی برای کار خدا صرف کنید تا ثمرات و نتایج به همراه داشته باشه. این قنطار از او بگیرید و به اون که 10 تا داره بدید. سودی که بیشتر کرده بود شخص به او داده میشه، چون هر که دارد به او بیشتر داده میشه و به فراوانی میرسه، اما اون که ندارد همونی که فکر میکنه داره از او گرفته خواهد شد. و این خادم بیفایده را به تاریکی بیندازید، جایی که گریه و دندان بر هم ساییدن خواهد بود. این جمله است که دفعات در عهد جدید تکرار شده، جایی که گریه و دندان بر دندان ساییدن خواهد بود. من این قسمت مطالعه کردم و فهمیدم در جای کار برده شده که افرادی که با کاراشون با تنبلی و بی‌تفاوتی رفتار میکنند، فرصتهایی را داشتن از دست داشتند. به همده افرادی صحبت میکنه که میتونستند کار انجام بدن ولی نکردند و هیچ وقت وارد این ملکوت نخواهند شد. جایی که اونا میرن گریه و فشار دندان است. این افراد با تلخی میگن فرصت بیشماری رو داشتم در زندگی من از دست دادم، ولی دیگه نمیتونم وارد شادی خداوند بشم. الان باید برم به تاریکی و تا ابد اونجا باشم. وحشتناکه. یه چیز دیگه هم اضافه کنم. اون افرادی که رد شدند و نتونستن وارد شادی خداوند بشن، افرادی که کمترین تعهد رو دارند، مثل شخصای یک قنطار. و من فهمیدم که در کلیسا این صدق میکنه. افرادی که توانایی زیادی دارند به شکل صحیح از اون استفاده میکنند و اونو به کار میگیرند. ولی افرادی که یک قنطار دارند میگن من که توانایی زیادی ندارم، کاری از دست من بر نمیاد، پس مورد قبول واقع نخواهم شد، بیرون افکنده میشم. خطا به بعضی شما میخوام بگم، شما که میشنوید و میبینید، افرادی که فکر میکنید یک قنطار دارید، اونو دست کم نگیرید و نگید من نمیتونم کار انجام بدم، کاری از من ساخته نیست. خداوند حساب زیادی از شما نمیخواد. من میخوام به شما بگم اتفاقا حساب خواهد خواست، ولی به اندازه‌ای که به شما داده شده. من در کلیسا و کلیسای مختلف موعظه کردم و خواستم اونایی که یک قنطار دارند دستشون رو بلند کنند، ببینم چند نفرن. و باعث تعجب خواهد شد وقتی دیدم نصف جمعیت دستشون بلند کردند و دیدم که این یکی از مشکلات مهم در کلیسا هاست. بسیار از ایمانداران فکر میکنن یک قنطار دارن، با اینم نمیتونن کاری بکنن، ولی مسیحا نمیپذیره. گفت میتونستی اونا پیش صرافان بذاری که وقتی بیام سودشو بگیری. بنابراین تکرار میکنم، اگه شما یک قنطار دارید، اونا به یک کلیسا یا یک سازمان خدمتی بدید تا برای بشارت انجیل استفاده بشه. مشکل بزرگی که من رود داریم اینه که ما میخواستیم برای خودمون کسی باشه که به ما کمک کنه، نه از روی جاه طلبی خودخواهی، بلکه چون زندگیمون رو وقف دیگران کردیم، وقت کمتری داشتیم به خودمون برسیم، فقط به ما خدمت بکنند. و سخت‌ترین چیز این بود که بتونیم اینطور افراد رو پیدا بکنیم که در خانه به ما کمک کنند. باید بگیم چند نفر رو داشتیم، افراد بسیار عالی و دوست داشتنی که ما رو خدمت کردند، ولی سه شخص متفاوت در دوره متفاوت ما رو خدمت کردند. هر کدوم وفادار و منحصر به فرد بودند، ولی خیلی مشکلات با افراد دیگه داشتیم و بر خدمت ما هم تاثیر گذاشتن. اونا خانه نبودن که مشترکاً با هم خدمت برسونیم، بلکه دوست داشتن مستقل باشند و متاسفانه هر دور از دست دادند. نه مستقل عمل کردن، نه در گروهی تونستن به نتیجه برسند. عزیزان، یک قنطاری، با بی‌توجهی به قنطارتون نگاه نکنید، وگرنه با وضعیت خطرناکی روبرو خواهید شد. و میگه این خادم را به تاریکی بیاندازید، جایی که گریه و فشار دندان خواهد بود. حالا اجازه بدید به چند اصول اساسی در این داستان اشاره کنم. شماره 1، خدمات ما در این زندگی تعیین کننده موقعیت ما در آسمان است. شماره 2، عطاری که خدا داده استفاده نکنیم، اون را از دست خواهیم داد. شماره 3، وقتی که میتونید کار خوبی انجام بدید انجام ندید، گناه محسوب خواهد شد. یعقوب 4:17 میگه بنابراین هر که بداند چه کاری درست است و آن انجام ندهد، گناه کرده است. اغلب فکر میکنیم یه سری کارهای بد گناه خواهد بود، اما کلام خدا میگه کار درست رو بدونی و انجام ندی گناهه. دوباره برمیگردم متی 25 رو مورد بررسی قرار بدم. سه دسته از افراد اینجا دیده میشند که از جانب خدا رد شدند. اولین باکری های نادان که روغن کافی نداشتند، شخصی که صاحب یک قنطار داشت و استفاده ازش نکرد، و افرادی که به خواهر برادرش بی ایمان بودند و بی توجه بودند، و این سه از جانب خدا رد شدند. یه روز به خودم گفتم این چه گروه، سه گروه چه اشتباه مشترکی انجام شدند که هر سه رد شدند. میدونی چی کار کرده بودند؟ و جواب ساده بود، اونا کاری نکرده بودند. این تمام آن چیزی که باعث رد شدن اونها شد، هیچ کاری نکردند، خونسا و بی تفاوت. بهتره که خیلی سریع به یکی دیگر از نمونه های داوری بپرسیم، چون الان دیره، وقت زیادی نمونده. ما داوری ایمانداران رو بررسی قرار دادیم که شاید برای بعضی نگاران کننده است. داوری بعدی که میدونم داوری قوم اسرائیل، در مورد قوم برگزیده خدا که از اول انتخاب شدن، گرچه به دفعات در قرون متوالی به خدا نامطیع و بی‌وفا بودند، ولی خدا هرگز اونها را رد نکرد. کلام در مورد اونها چی میگه؟ خداوند به خاطر نام عظیم خود قوم اسرائیل رد نخواهد نمود. آنچه که خداوند برای قوم خود اسرائیل انجام داد به این دلیل نبود که آنها لیاقت و شایستگی داشتن، بلکه به خاطر نام خود و جلال نام خیشش بود و این باعث شد که قوم اسرائیل را به شکل خاصی خودش داوری بکنه. در اینجا یه اصلی از برکت و لعنت وجود داره در رابطه با برکت و داوری. یهودی ها را خدا خودش مستقیم برکت میده، ولی امت ها را به وسیله قوم یهود و به خاطر آنها برکت میده. افرادی که در میان از امت ها هستن باید این موضوع رو بیاد داشته باشیم. هر برکت روحانی که تا به حال دریافت کردیم مدیون قوم یهود هستیم. عیسی در یوحنا باب 4 آیه 22 اینطور میگه نجات به وسیله قوم یهود میاد. یه جمله جالب و عالی. هر برکتی که یافتیم از قوم یهود یافتیم و ما مدیون اونها هستیم. خدا میخواد اینا ما درک کنیم و اونا احترام بذاریم و به همون صورت رفتار کنیم. ولی وقتی زمان به داوری میرسه، خدا امتها را مستقیم داورت میکنه، اما قوم یهود را به وسیله امتها داوری میکنه. اجازه بدید یه بار دیگه تکرار کنم. قوم یهود را مستقیم برکت میده، امتها را به وسیله قوم یهود. ولی خداوند امتها را مستقیم داوری میکنه، اما قوم یهود را به وسیله امتها. و در قرون گذشته تاریخ اینا دیدید. ده ها و ده ها بار این اتفاق افتاده. به خاطر نااطاعتیشون توسط قوم های مختلف داوری و تنبیه شدند. پس داوری بعدی برای قوم اسرائیل که به صورت دردناکی انجام خواهد شد. ارمیا باب 30 آیات 3 تا 7 رو نگاه میکنیم. ارمیا باب 30 آیه 3 تا 7. خداوند اینطور میگوید اینک ایامی میاد که اسیران قوم خود اسرائیل را و یهودا را باز خواهم آورد و خداوند میگوید ایشان را به زمینی که به پدرانشان قول دادم خواهم رسانید تا آن را به تصرف آورند. مهم نیست دولت ها و سیاستمداران چی فکر میکنند، کلام خدا میگه آنها زمین را تصرف خواهند کرد. هر کسی که با کتاب مقدس آشنایی داره میدونه منظور از زمین چه زمینی است. یکی از دوستان واعظ من اینطور میگه که وقتی قوم به زمین برمیگرده که خدا بهشون داده باید با صلح و آرامی باشه. این حرف نشون میده که این شخص با کتاب مقدس آشنایی نداره، چون که این چیزی است که خداوند گفته که وقتی برمیگردند صدای را شنیدم، صدای ارتعاش شنیدم، صدای خوف سلامتی نیست. سوال کنید و ملاحظه کنید که آیا ذکور اولاد میزاید؟ پس چرا هر مرد میبینه که مثل زنی که میزاید دست خدا بر کمر نهاده و چهره ها به زردی مبدل شده است؟ سخت‌ترین شرایط و فشاری که قوم اسرائیل تا به حال تجربه نکرده پیش رو داره. در واقع بعد از بازگشت با این سختی روبرو خواهد شد. وای بر ما زیرا که آن روز عظیم است و مثل آن دیگری نیست. اون زمان تنگی یعقوب است، ولی از آن نجات خواهند یافت. کلام خدا میگه از آن نجات خواهند یافت. سپس در آنجا خداوند قوم اسرائیل را مورد داوری قرار میده و سپس سایر قوم های دیگر را مورد داوری قرار میده. زمان داره به سرعت میگذره. یوئیل باب 3 آیات 1 و 2 رو میخوام بگم. وقتمون داره خیلی تند جلو میره، باید سریعتر باشم. یوئیل 3 1 و 2 اینک در این ایام و در آن زمان چون اسیر یهودا و اورشلیم برگردانیده باشم. پس ببینید دوتا با هم یکیه، یک همزمان اشاره میکنه. قوم یهودا به سرزمینشون برمیگردونه. آنگاه جمعی امتها را جمع کرده دمی امتها را و به وادی یهوشافات فرود خواهم آورد و در آنجا با ایشان در مورد قوم خود و میراث اسرائیل محاکمه خواهم نمود، زیرا که ایشان را در میان امتها پراکنده ساخته و زمین مرا تقسیم نمودند. خداوند با سرعت میگه وقتی کارم رو با اسرائیل تمام کردم سپس به داوری امتها خواهم رسید و همون شکلی که با امتها با اسرائیل رفتار کردند من با اونها عمل خواهم کرد. این آیات بسیار تکان دهنده است. خداوند به دو دلیل امتها رو توبیخ و داوری میکنه. یک، قوم اسرائیل را پراکنده و آواره کردند و دو، زمینی رو که به پدرشون داده شده بود در میان خود تقسیم کردند. میگه این زمین مال منه، منو به اسرائیل داده بودم. هیچ دولت و قدرتی حق نداره اونو تقسیم کنه. میدونی امروز چه اتفاق افتاده؟ درست برخلاف کلام خدا اتفاق افتاده. میبینیم زمین رو که خداوند به اسرائیل بخشیده در میان امت‌ها تقسیم شده. اما هنگامی که داوری خدا فرا برسه، او تمام امت‌ها را که تقسیم کردن زمین رو توبیخ و محکوم خواهد ساخت. متاسفانه در ابتدای لیست امت‌هایی که توبیخ خواهند شد باید انگلیس را قرار بدیم، چون که دولت انگلیس در پایان جنگ اول جهانی این مسئولیت به عهده داشت، در واقع در این مورد تمام اختیار بود تا دولت مستقلی را برای قوم اسرائیل تشکیل بده. و در سال 1922 دولت انگلیس با تصمیم شخصی وینستون چرچیل 76% از زمینی را که خداوند به اسرائیل بخشیده بود به دولت عرب واگذار کرد که امروز کشور اردنه و اسرائیل اونجا دارن زندگی میکنن، و 24% باقیه را به سازمان ملل تقسیم کرد. ولی روزی خواهد آمد که تمام دولت‌هایی که زمین را گرفتند باید به عیسی جوابگو باشند. اگه متی باب 25 نگاه کنید، هنگام داوری امت‌ها خداوند گوسفندها را از میش‌ها جدا می‌کنه. گوسفندها به ملکوت میشن، اما میش‌ها اجازه ورود نخواهند داشت، بلکه به معجزات ابدی سپرده خواهند شد. اصل تقسیم جدا کردن گوسفندان از میش‌ها بر اساس چگونه رفتاری که با قوم یهود یعنی برادران عیسی داشتند. اینو میگم چون خیلی مهمه. اسرائیل امروز به عنوان یک عامل بسیار عمده در دنیای امروز ماست، در حالی که از قومای اطراف ترسان و وحشت زده است و بسیاری از او دفاع نمی کنند. اما دیر یا زود وقتی که خداوند بیاد از آنها دفاع خواهد کرد، و این سومین داوریه. این سومین داوری بود از چهارمیش. چهارمیش داوری در حضور تخت نشینه که در مکاشفه باب 20 آیه 11 و 12 میگه. بدارم اشاره میکنم، وقتی تخت بزرگ سفید داوری کسی که بر آن نشسته بود آسمان و زمین از او رو میگریختند و جای بر آنها نبود، دفترها باز شد، مردگان چه خرد و چه بزرگ در برابر تخت ایستادند و بر حسب اعمالشون داوری شدند. خدا رو شکر که دفتر دیگه اسم به اسم دفتر حیات، که اونایی که دفتر حیات اسمشون نوشته شده به آرامی خداوند وارد خواهد شد، ولی بقیه به داوری چهارم میرن برای جواب دادن. پس چهار داوری: یک، داوری در مسند مسیح که مختص ایمانداران است. شماره دو، داوری قوم اسرائیل که با درد و رنج همراه خواهد بود. شماره سه، داوری سایر قوم ها در پیش مسیح در ابتدای هزاره سلطنت. و چهارم، داوری سایر مردگانی که باقی ماندن در حضور تخت سفید مسیح. با توجه به آنچه که من قادر به درک بودم از کلام خدا، این چهار اصل داوری رو پیدا کردن و باید هر کدوم از ما باید آماده باشیم که در روز داوری در حضور خدا بایستیم. آیا ما آمادیم؟ آیا طوری زندگی و عمل میکنیم که وقتی در حضور تخت خدا میستم شرمنده و خجل نباشم؟ برادران عزیز، خواهران عزیز، بیایید به اتفاق در رابطه با این موضوع دعا کنیم که باید در حضور خدا بایستیم. دعا کنیم: ای خدای قادر مطلق، تو را به خاطر کلام بسیار شیوا روشنش شکر میکنم. ما محض فیض کلام تو که امشب با ما در میان گذاشتی به حضورت ایستادیم. حالا میخوام برای هر کدام از ما که اینجا هستیم و میشتویم دعا کنم که آنچه را که من مستقیم از کلام تو در میان گذاشتم قلبهاشون را لمس کنه و هر یک از آنها را به گونه جدی زندگیشون را تفتیش کنه. و به طور خاص برای افراد دعا میکنم که یک قنطار دارند، افرادی که فکر میکنن از توانای زیادی برخوردار نیستند. خداوند عیسی، دعا میکنم که اون عطا را مخفی نکنند، بلکه در بانک ها در خدمات استفاده کنند که در حضور تو شرمنده نباشند. این دعا را میکنم. با ما صحبت کردی، تو به زودی داری برمیگردی و در همین جلسه هم صحبت کردی که داری میای. پس ما خودمو برای بازگشت تو آماده میکنم. برای هر کدوم از اینا که اینجان و میشنون دعا میکنم. برای خودم نیز دعا میکنم که در فیضت ما را برای بازگشت تو آماده بسازی تا با آماده باشیم سربلندی به حضور تو بیستیم و آماده جوابگویی زندگیمون باشیم برای هرچی که بر زمین انجام دادیم. عیسی مسیح، در نام پرجلال تو دعا میکنیم. آمین. خداوند شما را برکت بده.
If you would like information about further teaching resources available from Derek Prince Ministries UK, please call us and request a copy of our latest resource guide on 01462 492 100. You may also visit our website at www.derekprince.org. dpmuk.org or write to us at dpmuk, Kingsfield, Hadrian Way, Baldock, SG7 6AN.